و این توحید نام است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی، انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه، توحید نامه، به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خانی انجام می شده و به مناجات خانی در کنار سقاخانه ها پرداختیم و سپس مناجات خانهای پرسزن رو دنبال کردیم. زیر گذر به تماشای پردخانی نشستیم و سپس پای چارپایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و آنگاه لحظاتی در تیمچه ها و کاروان سراهای سیاه پوش شده با شنیدن آواز مناجات جناب دماوندی سرمست شدیم. سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گل ریزان که به همت حاج سید حسن رزاز به پا شده بود شرکت کردیم و همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها رفتیم. آنگاه سری به قهوه خانه زدیم و پای نقل میرزا حسین بابا مشکین و مرشد ترابی و مناجات خانی اونها نشستیم و لحظاتی از تماشای سخنوری در شگفت شدیم. گوش جان به صدای محزون مرشد رجب بهروز سپردیم و در گوشه قهوه خانه به تماشای استادان بلند آوازه نقاشی خیالی سازی مانند حسین قلدرآغاسی و محمد مدبر نشستیم. اما در کنار همه اینها مناجات خوانی در ماه رمضان در مساجد شکل و شمایل دیگری داشت و به اعتبار قداست مسجد و جایگاه اون در بین متدینین آیین مناجات خوانی به شکل خاص در اونها برگزار می شد. در مساجد بیشتر مناجات هایی که در قرآن آمده شنیده می شد و در کنار اونها دعاها و مناجات هایی که از معصومین رسیده خوانده می شد و حاضران در مسجد به صورت جمعی این آیات و ادعیه رو می خواندند. معمولا از میان آیات قرآن این آیات سوره حشر رو مناجات خوانهای خوشاواز انتخاب می کردند و در مجالس می خواندند و نمازگزاران رو از معنویت سرشار می کردند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة.
هو الله
آیات دیگری از قرآن که در طول سال و به خصوص در ماه رمضان در مساجد بین دو نماز خوانده میشد و هنوز هم خوانده میشه این آیات سوره بقره هست که امام جماعت یا یکی از نمازگزاران با صدای بلند میخواندند و در ماه رمضان شنیدن این آیات لطف دیگری داشت و نمازگزاران همه با هم آن را می‌خواندند.
خدای من تویی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم آفرینش برگزیدی. اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان ما را بود سود.
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا.
این آیات سوره آل عمران هم از جمله مناجات های قرآنی بود که قاریان خوش صدا و مناجات خوان‌های قدیم بسیار اونها رو می‌خواندند و با انتخاب گوشه های دستگاه های موسیقی و تلفیق اونها با این آیات قطعات بسیار زیبا و تأثیرگذاری رو خلق می‌کردند.
یا
ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
ربنا ربنا
ربنا
ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لدنك رحمة وهب لنا إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب.
تا برنامه دیگر که به شکل‌های دیگر مناجات خوانی در تهران قدیم می‌پردازیم شما رو به خدا می‌سپارم.
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ. خوب و خوش باشید شنوندگان عزیز. در سری برنامه هایی که از طریق رادیو فرهنگ به عنوان دایره مینا خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم، برنامه های ما بیشتر هلوهوش معرفی مساجد تاریخی ایران و آشنایی با تزئینات معماری و ویژگی های شاخص این آثار ارزشمندی است که ما از دوره‌های مختلف تاریخی در سراسر کشورمون در شهرهای مختلف داریم. به شهر زنجان میریم و مسجد خانم زنجان رو در سال 1323 که در زمان قاجار ساخته شده رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. این مسجد در خیابان امام خمینی هست، کوچه فخیم‌الدوله و سردرب بسیار زیبایی با کاشی‌های منقوش داره. دو تا مناره این مسجد داره که با کاشی آجر ساخته شده و یک نمای بسیار بی‌بدیل رو به مسجد بخشیده. در داخل مناره‌ها پلکان مارپیچی وجود داره که در واقع به قسمت بالای مناره راه داره. در سه قسمت غرب و شرق و شمال مسجد هم حجره‌های متعددی وجود داره که طلاب به موقع از در زمان مباحث و مسائلی که در حوزه درس علوم دینی اینجا خونده میشه ازش استفاده می‌کردن. این حجره‌ها با کاشی‌های منقوش با طرح‌های بسیار زیبا هم کاشی‌کاری شدن. سقف شهربستان مسجد طاق و تبیزه هستش و به وسیله ستون‌های سنگی تراشیده شده در دو طرف محراب و ستون‌های آجری در قسمت‌های دیگه هم به همدیگه متصل هستند. در قسمت شرقی شهربستان اتاقی قرار داره که به مدرسه معروف هستش. سقف اون طاق گهواره‌ای است و دارای در واقع درب ورودی از شهربستان هست. دو پنجره اتاق که به حیات پشتی باز میشن کارشون تأمین نور در واقع فضای داخلی هست. به این شکل ما میتونیم مستحضر باشیم که با مجموعه حجره هایی که در این قسمت وجود داره، مدرسه و شهربستان، در واقع این عمل کرده این مجموعه رو به عنوان مسجد و مدرسه تلقی بکنیم. مجموعه مسجد خانوم در قلب سبز میدان واقع شده و خیابان امام زنجان هم از قسمت جنوبی اون میگذره. مسجد جامع زنجان هم در این خیابون و در شهر سبز میدان واقع شده. خواستم این رو بگم که خیلی فاصله اینا با هم دیگه ندارن و تقریبا توی مجموعه واقع شدن. مسجد رسول الله هم که از مساجد معتبر زنجان هستن با فاصله کمی از مسجد خانوم در غرب این مجموعه قرار داره. شاید بشه گفتش که یکی از دلایلی که ممکنه خیلی رونق آنچنانی نداشته باشه وجود این دوتا مسجد معتبر در این شهر هستش که طبیعتا هر کدوم جماعت خاص خودش رو جلب میکنه و جذب میکنه به سمت خودش. که مسلم هست همسایگی ها و همجواری هایی که این بنا از جنوب به تعدادی از واحد های تجاری مثل مغازه و اینها داره و از شرق هم به دو تا قلعه مخروبه که متروک موندن رو مالک ندارن محدود میشه. در غرب اون هم معرصه بازی وجود داره که جزء معبر محسوب میشه و یک مالکیت دولتی داره. اون چی که مسلم هست ساختار معماری مجموعه یک جلوخان ورودی داره، هشتی داره، حیاط، شبستان قدیمی، محراب، شبستان جدید، حجره، پستو و فضای در واقع خدماتی، سرویس ها و انباری که در مجموعه مسجد وجود داره. ورودی خود فضا در واقع به سبب قرارگیری در کنار معبر یا یک مکان عمومی دیگه عموماً باعث میشه که حالا به هر حال از عناصر مختلفی شکل بگیره و تشکیل بشه که تسلسل اونها کنار هم بودن اونها باعث میشه که ورودی در واقع در این بنا خارج از یک جلوخان به یک در واقع هشتی باشه با ارتباطی که بین در واقع صحن مسجد و خود فضای مدرسه برقرار میکنه. جلوخان ورودی مسجد با عقب نشینی ورودی نسبت به امتداد معبر اصلی جلوخان کوچه که در محل ورودی ایجاد شده که تعداد اون با جداره در واقع حالا به نوعی یا به یه شکلی اظهار میکنه که به جریان دعوت چرندگی افراد و جماعت به داخل مسجد به نوعی بیفزایه. از جمله معدود بخش هایی که حالا به نوعی وضعیت داخل و ظاهرش رو یه جورایی با تزیینات معماری متظاهر میکنه. هشتی هم که خب بلافاصله بعد از درگاه ورودی قرار داره و در مسیر ورود یک حالت نقطه مکسی رو داره. هشتی این بنا به صورت هشت سریه کشیده شده هستش که کشیدگی اون از جهت در واقع جهتش به سمت شمالی و جنوبی هستش. ضمن اینکه تعریف یک نقطه مکس با کشیدگی خودش در امتداد مسیر حرکت عبور فضا نیز به شکلی الغا میکنه. سقف این فضا کاربندی شده هستش، تزینات بسیار زیبایی داره و مزین به کاشی است که هشتی در این ارتباط به نوعی فضای دالان رو با حیات به شکلی برقرار بکنه. این تنها رابطه بین درگاه ورودی و حیات مسجد هستش. ورودی ها که از داخل حیات هستند کاملا متفاوت هستند و از طرف دیگه استقرار اونها بر محور تقارن نما هم تاکید میکنه. وجود منار مسجد که نسبت به ورودی متقارن هست به نوعی نمای داخل حیات رو به یک شکل شاخص‌تر و با این وضعیت که حالا به نوعی که چون در مسیر حیات هستش و دسترسی اون به خارج از مجموعه قابل بازشناسی هست رو به نوعی ارتباط میده. حیات خب طبیعتاً در معماری درونگرا حیات هسته مرکزی بنا هستش و به شکلی هم انتظام بخش فضاها هستش. خیلی متشکرم از توجهی که شما عزیزان به این برنامه داشتید. پیرامون مسجد خانم زنجان بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. موفق باشید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنه، اگر از کالای ایرانی حمایت کنه، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
شکوه ایستاده روی پا ایران من می شود در امتداد کوچه هایت رفت و رفت تا هزار و یک شب افسانه ها ایران من نام تو چون بیرق خورشید از روز ازل می درخشد بر فراز قله ها ایران من اولین سجاده یک تا پرستی خاک توست ای بهشت ذکر و تسبیح و ثنا ایران من ایران من ایران
من خاکش کفن من باشد تا جان به تن من باشد ایران وطن من باشد نامش نفس هستی من خاکش کفن من باشد
ای دیار سروها و لاله ها ایران من ای شکوه ایستاده روی پا ایران من می شود در امتداد کوچه هایت رفت و رفت تا هزار و یک شب افسانه ها ایران من
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان